امروزه اذان مناجات آهنگین در ناخودآگاه جمعی ایرانیان با احساسات ناب مذهبی و عرفانی در هم آمیخته است، اما در واقع وجهه آهنگین و موسیقیایی مناجات اسلامی هنری است که در مطلع اسلام وجود نداشته و پس از اسلام آوردن ایرانیان به تدریج بدان افسوده شده است. تورج نگهبان، شاعر، ترانه‌سرا و پژوهشگر موسیقی ایرانی.
موقعی که مراجعه میکنیم به اون دو قرن سکوت داد سرین کوب، میبینیم که به دو قرن اصلا سکوت بود، رفته رفته باز هم این عرفا شروع کردن به راه‌های مختلف این کار کردن، به خصوص در موسیقی. عرفان نقش محوری خیلی مهم میداره. اینها تا یک مقدار هم پیش آمدن تا زمانی که ابو نصر فارابی موسیقی الکبیر رو نوشت. این مسئله ادامه پیدا میکند و ایرانی ها بسیاری از رشته های هنر رو به صورت استعاره به کار میبرند، مثلا در مساجد، در گنبدها نقش های اسلیمی میاد در کار.
در متون و آثار تاریخی متعدد به نقش و تأثیر هنرمندان ایرانی در پروراندن سنت موسیقیایی جهان اسلام اشاره مشخص شده است. محمود خوشنام، نویسنده و پژوهشگر موسیقی ایرانی.
نه تنها اذان، هر کار موسیقایی که قبل از ورود اسلام به ایران انجام میدادن اعراب، اینا چیزای بسیار ساده‌ای بوده که از فرهنگ بدوی، از موسیقی بدوی و دوره جاهلیت اعراب مایه میگرفته و میشود بر این بود که اون اذانهای اولیه با موسیقی همون بدوی اعراب دوره جاهلیت پیوند خورده بوده. از قرن دوم و سوم هجری که ایرانی‌ها کم کم در برنامه ریزی های فرهنگی اسلام مشارکت میکنن، در واقع موسیقی عرب ها زیر نفوذ و تأثیر موسیقی ایرانی ها پرورده تر میشه، که این نفوذی هم که موسیقی ایرانی در واقع در موسیقی عرب کرده، نوعی انتقال برخی از المان ها، بعضی از عناصر موسیقی پیش از اسلام، یعنی موسیقی باربدی، موسیقی دوره ساسانی، در مظاهر فرهنگی پس از اسلامه. کافی است که ما یه نگاهی بکنیم به کتاب معروف الاغانی مال ابوالفرج اصفهانی، که یکی از معتبرترین کتاب‌های قدیمی اعراب است درباره ترانه‌های موجود در قرن‌های دوم و سوم و چهارم هجری، بیشتر مربوط به دربار هارون الرشید هست. البته در این کتاب الاغانی از 330 ترانه سرای عرب یاد می‌کنه که 90 تای اینها یا ایرانی هستند یا از کارگران ایرانی هستند که به بردگی برده شدن به مکه یا به مدینه، یا اینکه تبارشون ایرانیه. یعنی اینها بودند که وسیله انتقال موسیقی می‌شدند به فرهنگ عرب.
با به قدرت رسیدن سلسله صفوی در ایران و اقدامات نظامداری که توسط این سلسله برای ترویج فرهنگ شیعی در ایران انجام شد، سازهای غربی نیز به تدریج در مراسم مذهبی ایران جایگاه و موقعیتی ثابت پیدا کردند. تورج نگهبان.
این اواخر باز هم با ابتکار نوآوری ایرانی ها مدن ساز هم به صورت ترومپت و شیپور و سنج و تبلن وارد کردن و یک مقدار عزاداری ها رو با این ادوات موسیقی همراه کردن. ولی مسئله‌ای که بسیار بسیار مهم بود، این الحانی بود که علی اکبر خانی میکردن، علی اصغر، علی اکبر دشت کربلا رو به اصلاح تشریح میکردن. اینها آمد تا رسید به نخستین تلیه های جنبش مشروطیت در ایران، که ما میبینیم در اینجا اصولا موسیقی خودش داره از این خاکستر میکشه بیرون و به عنوان یک رسانه گروهی با اون جذابیت خاصی که داره میاد به بیانگر منظور میشه، تا میاد به میرزا عبدالله که پسر اون علی اکبر خان فراهانی هست که اون ردیف ها رو به نوعی روایت میکنه از نظر ساز. استاد محمود کریمی هست و نورعلی خان برومند هست، این هم هر کدوم با روایت خاصی دارن برای گوشه ها.
ارتباط موسیقی و مذهب در ایران برعکس تصورات رایج ارتباطی دو جانبه و با منافع متقابل بوده است.
یک تأثیر متقابل دو جانبه همیشه میان مذهب و مراسم مذهبی با موسیقی در ایران وجود داشته که هر دو هم مفید بودن به حال هر دو، هم به حال مذهب و هم به حال موسیقی. چرا؟ برای اینکه آداب و مراسم مذهبی از جمله اذان وقتی که با موسیقی خوب پیوند میخوره طبیعتاً جذابیت بیشتری پیدا میکنه و کاربرد اذان رو راحتتر به انجام میرسونه. از طرف دیگه موسیقی ایران هم که میدونید تا چه حد گرفتار بن بنبست ها و راهبندان های مذهبی بوده از طریق متشرعین که نمیگذاشتن اینو حرام میدانستند، با توسل به اذان یا مراسم دیگر مذهبی مثل تعزیه، مثل مناجات، مثل روزخانی، با توسل به اینها توانسته خودش رو از محدوده تحریم تا حدودی بیرون بیاره و استواری و استقامت زندگی به خودش ببخشه.
پیوند با موسیقی حتی در بطن حوزه های علمیه و در بین طلبه ها و روحانیون نیز به قوت وجود داشته و دارد. ابوالحسن مختاباد، روزنامه‌نگار فرهنگی و کارشناس موسیقی.
حتی بدنه روحانیتی که در واقع میره روی منبر و وعظ میکنه، اینا به نوعی آوازهای خودشون و اشعاری که در مدرسه سید الشهدا یا ائمه معصومین میخونن، اینا به نوعی تو همون دستگاه آوازی هستش. و تا اونجایی که میدونم حتی اینا یه درسی دارن که این چیزها رو به اینا یاد میده که دقیقا چجوری این ملودیای مذهبی رو بخونن.
به رغم آمیختگی تاریخی موسیقی ایرانی با مناجات اسلامی در ایران، با پیروزی انقلاب اسلامی 57 حتی این حوزه نیز مورد بیمهری و بغض برخی از قشریون انقلابی قرار گرفت. مسعود بهنود، روزنامه‌نگار.
در ماه‌ها و روزها و حتی سال اول انقلاب، فضای تند انقلابی و ویرانگر و تخریب و خشونت در کله خودش رو توی صدا، توی موسیقی هم ظاهر کرده بود. از جمله اینکه یک مسئولی پیدا کرده بود روزهای اول بخش موسیقی رادیو که او معتقد بود که هر آنچه رو که یادآور گذشته هست باید پاک کرد و پخش نکرد. این دیوار به این بلندی همه رو پشت خودش جا داد. مؤذن زاده اردبیلی و اذان او که یکی از شاهکارهای موسیقی ایران هست و درست در نقطه ربط عرفان و ادبیات ایران میگذره، این هم مشمول این عنایت شد. و اتفاقا کسانی که مخالف بودن همون کسایی بودن که بعدن باقی ماندند و از اعضای رهبری جمهوری اسلامی شدن. مخالف بودن، ولی به حال اون فضا باعث شد که یک سالی حتی مؤذن‌زاده هم پخش نمی شد و هر آنچه که یادآور گذشته بود پخش نمی شد. بعد از اون آهسته آهسته این باز شد.
در هرج و مرج سالهای اول انقلاب، برخورد قشریون و متحجرین با موسیقی شدت بیشتری گرفت. تورج نگهبان.
در آغاز انقلاب بسیاری از موضوعات حل نشده بود. ترس و بیم و رعب و وحشتی که از نژاد ایرانی داشتن که خیلی همیشه یک قدم جلوتر از دولتش پیش میره، به این جهت فکر میکردن که تمام اونهایی که یادآور دوران پیش از انقلاب هست به نحوی میتواند لطمه بزنه به اون انقلاب اسلامی. مثلا سید جواد ذبیحی مناجات هایی که داشت و در دل همه نشسته و شب تا صبح مذهبی بود، ولی خب چون توش دعا میکرد و نام میشود پذیرفت که خب خانقا حق داشتن از این که اینا رو قطع کنن. ولی اینها آمدن از یک سو اینا رو گذاشتن که یادآور نباشه، از طرف دیگر برای که مستمسکی داشته باشن اومدن ساز رو قطع کردن. این به نظر من یک سرگردانی بود که هنوز مطمئن نبودند به این که آیا میتونن قوام بگیرن، میتونن باشن. مضافاً به این که احساس میکردن که بیشتر سازمانها سازمانهایی هست که در دست همون کارشناسان قبلی هست، هنوز نتوانسته بودن کسانی رو جانشین اینها بکنن.
خدا
طولی نکشید که آتش عداوت قشریون دامنگیر مداحان دوران گذشته و اهالی موسیقی شد.
به این هم بسنده نکردند، آمدن و تمام اینهایی رو که کنار گذاشتن به نحوی هم آسیب رسوندن به اونها. که یکیش خب مرگ خود سید جواد ذبیحی بود که با وضع بسیار رقتباری کشته شده بود. یکی اون زنجیر و تشکیلاتی بود که به سر تغییر روحانی زده بودن که متاسفانه این آدمی که یکی از بهترین گوینده ها بود فقط گگگگ میکرد و تا این اواخر که خب با هم بودیم، دور هم بودیم، نگاه میکرد به ما موقعی که میگفتیم تو مقتدرترین مدیر کل ما در رادیو بودی، فقط اش که از چشماش میومد حرف نمیتونست بزنه. به سرش هم که دست میزنه درست مثل اناری که آب لمبو کردن تمام استخونه شکست.
هی رفته ای زده تمنا کنم تو را کی بوده این
نسل جوان امروز هیچ خاطره ای از سید جواد ذبیحی ندارد، اما در بین بزرگترها ذبیحی به عنوان صدای آشنای سفره افطار و سحر در خاطره ها مانده است. علیرضا نوری‌زاده در آن زمان در روزنامه اطلاعات فعالیت خبری داشت.
آقای سید جواد ذبیحی با صدای خودش و سبک خواندن خودش، با توجه به آشنایی‌هایی که با گوشه‌های مختلف موسیقی ایرانی داشت و به ویژه کلام عربی رو در این دستگاه‌ها وارد کردن، یکی از کارهای بی‌نظیرش بود، مانند دعای نیمه شبان ماه رمضانش، مناجاتش و همینطور اذانی که میگفت یا بانگ ربناش که ترکیبی شده بود از صدای او و همینطور کلام زنده یاد دکتر سید محسن بهبهانی و شعری که ایرج گرگین میخوند. در رابطه با او به عنوان اینکه مداح و یا خواننده آهنگ‌های مذهبی است که با حکومت در ارتباط است، بعضی‌ها او را تقبیح می‌کردند، اما در عین حال بسیاری از روحانیون دلبسته بودند به ذبیحی و بنابراین وقتی که در آغاز انقلاب من در روزنامه اطلاعات دبیر سیاسی بودم و یکی از خبرنگاران آمد و به من اطلاع داد که ذبیحی را کشتند، برای من باور کردنی نبود. بلافاصله با دختر این مرحوم تماس گرفتم و او گریان برای من بازگو کرد که پدرش رو به بیابان بردن و تکه تکه کردن. بلافاصله سوال کردیم از مسئولان مربوطه و همه انکار کردن. دادگاه انقلابم گفت ما در این مورد حکمی صادر نکردیم و بعد از ظهر نامه‌ای به روزنامه اومد از گروهی به نام شاهی که ما وقتی کند و کاف کردیم و بعد قطعهای دیگری هم به میان آمد، معلوم شد این مجموعه از افراد مذهبی تندروست که زیر بال آقای خلخالی اومدن و چون کسانی مثل مرحوم ذبیحی از جانب آقای منتظری حمایت می شدن و اجازه نمی دادن اینها رو دستگیر کنن، مرحوم ذبیحی رو از خانه رو بودن، بردن به بیرون در بیابان به قتل رسوند.
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را
محسن سازگارا به فاصله کمی بعد از انقلاب مدیریت تولید برنامه رادیو ایران را در دست گرفت. او برخی از تندروی‌های اولیه را به مجاهدین خلقی نسبت می‌دهد که در زمان مدیریت صادق قطب‌زاده زمام کار را در رادیو در دست گرفته بودند.
تابستون 58 بود که شدم مدیر رادیو. رفتن آقای قطب‌زاده باعث شد که خیلی از نیروهای نزدیک یا عضو سازمان مجاهدین خلق که تقریبا رادیو رو سعی می‌کردن کنترل بکنن هم از رادیو رفتن. به هر صورت مرحوم مجید حداد عادل، برادر کوچکتر این آقای حداد که بعداً در جبهه شهید شد، هم به فاصله چند روز به من ایشون هم پیوستند و به کمک بربچه‌های قدیمی رادیو مسای شرفی، آقای برخوردار، اونها هم انصافاً کمک کردند، همه دست به دست دادن و رادیو برنامه‌های عادیش نخوابید. یادم هست که ما داشتیم به ماه رمضان هم نزدیک می‌شدیم، میدونستیم که پخش از اون یا دعاهای آقای ذبیحی مشکل داره، برای اینکه حالا ایشون زیادی به حکومت شاه نزدیک محسوب میشد و بعدم فکر میکنم موقع ترور هم شده بود، ضمن اینکه خود بچه های قدیمی رادیو هم چیزای خوبی نمیگفتن از رفتارهای ایشون، ولی مرحوم معزن‌زاده که از اونش یکی از زیباترین و دلچسبترین از اونا و در دستگاه کاملا چهارگاه و با موسیقی ایرانی منطبقه، حداقل از دید ماها هیچ مشکلی نداشت. بعید نیست که کسایی که قبل از ما بودن، اون 5-6 ماه اول با اون روحیه انقلاب که در حال انقلابیون میخوان همه چی رو خراب کنن جاش چیز نو بذارن، فکر کرده بودن مثلا اون هم دوچاره اشکال باشه.
آقای سازگارا در این حال به خلق اثر جاودانه دیگری در دوران مسئولیتش در رادیو اشاره میکند، اثری که امروزه برای همه ایرانیان آشنا و مأنوس است.
قسمت مذهبی این فکر بود که ما به ماه رمضان که میرسیم برای مردم افطار مترادف با ربنا و بعد هم از اونو معزنزا درده بید، ربنا رو باید یه جایگزین داشتیم. و خاطرم هست که آقای شاهنگیان موقع میگفتش که به هر حال باید یک چیزی باشه به قدری خوب باشه که بتونه در ذهن مردم بنشینه به جای چیزی که سالها باهاش بزرگ شدن. و آقای شجریان محبت کردن که خوب طبیعتاً شد بهترین موسیقیدان و مسلط‌ترین آدم به ردیف‌های آواز ایرانی بودن و پیشینه هم آقای شجریان در قرائت‌های متون مذهبی هم داشتن از جوانشون، ایشون محبت کردن و به خواهش بچه های رادیو اون ربنایی رو که الان سالهاست پخش میشه ضبط کرد. اگر حافظم اشتباه نکنه بعد از ضبط اون آقای شاهنگیان به من گفتن یه آقای صبح‌دل بودن که عالی شد و چیزی ضبط شد که فوق‌العاده است و کاملا میتونه که در برای مردم ایران جایگزین میشه با چیزایی که سالها میشه ضبط کردن. انصافا هم همیشه
به گفته ابوالحسن مفتاباد، مناجات استاد شجریان محصول سنت تاریخی و ملهم از پیشینه فعالیت وی در عرصه‌های مذهبی و اسلامی بوده است.
ایشون قاری قرآن درجه یکی بودن، حتی جایزه جهانی گرفتن برای قرائت قرآنشون و اون آوا و مناجاتی که برای ایام ماه رمضانشون خوندن، چه اون مثنوی افشاری این دهان بستی دهانی باز کن و چه اون ربنا، اینا هم خب توی قالب‌های دستگاه آوازی ایران هستش که به نوعی یک مشرب و منبع مهمی برای موسیقی مذهبی ایران و از اونجا هم سرچشمه گرفت.
در یادداشت های زندان نوشتم که در یکی از لحظه های خلوت سلول انفرادی در اوین دست نگهبان خورد و به اشتباه یک لحظه رادیو باز موند. ما از صدا ممنوع بودیم. اون یک لحظه اذان بود و اذان معزنزاده بود. و نوشتم که در اون حال نازکی که معمولاً آدمیزاد در انفرادی پیدا می کند، من یک لحظه شنیدم علیم ولی الله رو با اون گوشه نازک بیات ترک که معزن زاده می خونه. به نظرم رسید که انگار این بار شیعه رو با تمام تاریخ خودش گذاشته پشت این کلمه و این گوشهی که به این شیرینی ادا می کنه. و بلافاصله به یادم افتاد برداشتی رو که محمد رضا شجریان کرده است در نوار سوت دلان از همین بخشی از بیات ترک، و با تقلید کامل از معزنزاده که اتفاقا خود استاد شجریان هم پنهان نمی کند و شعر حافظ رو در این گوشه انداخته است. و بنابراین بر اساس تداعی همه اینها در یک لحظه‌ای با شنیدن چند ثانیه از آن که به اشتباه زندانبان اتفاق افتاده بود در ذهنم زنده شد.
این اذانی که تا این حد با روح و سرشت ایرانی قرابت دارد چه سبکی است و در چه دستگاهی اجرا می شود؟ محمود خوشنام.
اذانی که الان ما باهاش روبرو هستیم در آواز بیات ترک، البته در شور و به خصوص در گوشه شهناز شور هم خوانده میشه، ولی چیره ترین و مورد پسندترین از آنها در همین گوشه روح الارواح از آواز بیات ترک که میدونید این آواز خودش مشتقی از دستگاه شور در واقع. به نظر میرسه که ما باید یه خود تحلیل کنیم که اصلا این بیات ترک چه جور دستگاهی است. یکی از ساده ترین و عامه پسندترین آوازهای مشتق از دستگاه شوره، و چون عامه پسند هست و خیلی ساده هست فراگیریش، این است که به نظر میرسه که از آن رو هم که به هر حال باید یه جنبه عمومی و همگانی داشته باشه در این آواز شکل بهش دادند که بتوانه جذابیت بیشتری برای عامه مردم داشته باشه.
ایشون این اذان رو با گوشه روح الارواح که یکی از گوشه های آغازین آواز بیات ترک هست شروع میکنن، که گوشه هستش که به قول مرحوم لطفی هم سنخی و هم غرانی با گوشه شهناز از دستگاه شروع داد. من یادم که آقای مرحوم لطفی در یکی از این کلاس های خصوصیش که من رفته بودم و ایشون در وجود همین گوشه شهناز در دستگاه شور صحبت میکردن، مثالی که میخواستن بزنن برای این که شما بخواین یاد بیارید که شهناز چی هستش، میگفتن اذان معزنزاده اردبیلی اون مقدمه اذانشو گوش کنید، اون کلیدیه برای این که شما بفهمین در واقع اون ایستهای مهمی که در درآمد گوشه شهناز در واقع شروع میشه چقدر مهمه، که شما اون تأمل بکنید و اون کشش به سر لازمه رو داشته باشید. این کشش لازمه رو ایشون میگو بابای معزنزاده اردبیلی بود که دقیق و صحیح اجرا کردش.
همان گونه که از توضیحات آقای مختاباد نمایان است، در باب جزء اذان معزنزاده تفاصیل زیادی ارائه شده. محمود خوشنام.
این گوشه روح الارواح رو دربارش خیلی حرف زده شده. بعضیا معتقدند که این از همون روح راه یا راه روح هفتمین لحن از الحان سیگانه باربدی گرفته شده. حالا این راه رو البته با هی خطی یا هی جیمی می نویسند. در بعضی از تذکره ها این رو با هی حوز نوشتند و در هر دو صورت یه معنی خاص پیدا میکنه. اگر با هی حتی مطرحش بکنیم راه روح رو، در این صورت به معنای آسایش روان، راحتی روان معنا میده، که باز تا حدودی با محتوایی که از آن داره انطباق بیشتری داره. اگر راه رو با هی حوز یا هی دو چشم بگیریم، باز معنای دیگری پیدا میکنه که منطبق میشه با محتوای از آن. و اون راه میدونه که در قدیم به نغمه و آهنگ میگفتند، نه به معنی جاده، بیشتر به معنی نغمه و آهنگ مطرح میشده. وقتی میگویند راه روح میشود نغمه روح، که باز به نظر میرسه که با جنبه های روحانی از آن انطباق کاملی پیدا میکنه.
در نهایت علی‌رغم برخی مقاومت‌های اولیه پس از انقلاب، اجرای اذان و مناجات در دستگاه‌های موسیقی ایرانی امروزه در ایران به سبک غالب مؤذنین و قاریان تبدیل شده و از منتقدین به جز خاطره تاریخی بر جای نمانده است.
در نهایت اون بستر اجتماعی هستش که میپذیره اینکه یک صدای، یه ندای، یه آوایی بمونه و ماندگار بشه تو اذهان مردم. اینه که شما میبینید مثلا حتی در سالهای 73-74 که آقای شجریان نامه رو نوشت در ممانعت از پخش آثار خودش توی صدا و سیما، این دوتا کارش رو مستثنا کرد، چون میدونست واقعا مردم خیلی دلبسته این دوتا کارش هم و علاقمندن که در همون ایام سر ماه رمضان و سفره افطار اینا رو بشنوند.
ای وصالت آرزوی عاشقان وی خیالت پیش روی عاشقان هر کجا کردم نظر بالا و پر جلوه‌ای از روی زیبای تو خرق پوشان محو رخسار تو باد نوشان مست دیدار تو هم بوام در هر دلی من بای تو هم بود در هر سری سودای تو حرفی از اسرار عشقم یاد ده هم بسوزم هم مرا